بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تاریخ فلسفه غرب بود. گفتیم تاریخ فلسفه غرب دوره‌هایی داره. دوره اولش دوره یونان باستان، یونان و روم باستان. گفتیم این دوره یونان و روم باستان دوره ایست که به دو مقطع تقسیم میشه، یکی دوره قبل از سقراط و دوم دوره بعد از سقراط. حد واسط بین این دو دوره قبل از سقراط و بعد از سقراط سوفسطائیان. خب ما از فیلسوفان میلتوس یا به تعبیر عرب ها ملتی، فیلسوفان ملتیه شروع کردیم، توضیح دادیم تالس و آناکسیمندر و آناکسیمنس و فیثاغورس و هراکلیتوس و جنون الیایی و زیمقراطیس و اینا رو تا رسیدیم به سوفسطائیان مثل گورگیاس و از کنم خدمتتون پروتاگوراس و همسایه بود. و الان رسیدیم به دوره در واقع یونان باستان بعد از سقراط و بعد از سقراط که اصطلاحاً بهش میگن مکتب عقلگرایی. مکتب رو اصطلاحاً میگن مکتب عقلگرایی یونان باستان که سه تا شخصیت مهم داره این دوره: سقراط، افلاطون و ارسطو. اهمیت این سه تا شخصیت از این جهته که تونستن اینها نظام فلسفی ارائه بدن در مقابل سوفسطائیان. یعنی همیشه غرب وقتی تجربه گرایی غلبه پیدا میکنه، مثل همین اتمیان، خب تجربه گرا بودن دیگه، مثل زیمقراطیس، بعدش یک جریان عقل گرایی شکل پیدا میکنه و باعث میشه یک نظام عقلی مدون بشود. در این دوره هم همین اتفاق افتاد. یعنی سقراط و شاگردش افلاطون و بعد ارسطو، اینها وقتی جریان سوفسطائیان شکل پیدا کردن به فکر این افتادن که یک نظام فکری و یک نظام فلسفی رو تدوین کنن که بتونن در مقابل این جریان‌های انحرافی بایستن. اولین شخصیت سقراط. من درباره سقراط مختصر صحبت خواهم کرد، ولی درباره افلاطون و ارسطو بحثامون مقداری مفصل تر هست. علتش هم اینه که سقراط معروف به فیلسوف شفایی، یعنی اهل تدوین و تألیف و پژوهش به معنای متعارفش نبوده، بیشتر بحث میکرده، مباحثه میکرده با افراد مختلف، ولی ما اثری از سقراط نداریم. اما درباره اندیشه سقراط خب بعضی ها از جمله افلاطون سخن گفتن و ما خیلی اوقات از مجموع آثار افلاطون بحثای سقراط رو استفاده میکنیم، هرچند افلاطون یه جوری بیان کرده مباحث سقراط رو که خیلی اوقات نمیدونیم واقعا این عربی سقراطه یا عربی خودشه به نام سقراط بیان کرده. توجه داریم شخص آدم دقیق نمیتونه اینا رو تمیز بده. حالا چند تا نکته است از فهم کرد دوای سقراط. یک نکته دوای شخصیت سقراط است. سقراط سال 399 قبل از میلاد از دنیا رفته، محاکمش کردن، اعدامش کردن. افلاطون در رساله دفاعیه است، چون رساله داره تو مجموع آثار افلاطون به نام رساله دفاعیه، و اونجا ادعا میکنه که سن سقراط تقریبا 70 سال بوده، حالا یا یک کمی کمتر کمی بیشتر. اگر 399 وفاتش باشه قبل از میلاد و حدود 70 سال هم داشته باشه، تقریبا 470 قبل از میلاد تقریبا تولدش بوده. خب الان میرسیم. شاگرد فیلسوفی به نام آناکساگوراس، پیش آناکساگوراس درس خونده، ولی نمیشه گفت دیدگاهش دیدگاه آناکساگوراس هست، کمتر هم ازش یاد میکنه. نظراتش بیشتر شباهت داره سقراط به پارمنیدس و فیثاغورس که قبلا بحثش کرد. خیلی از این دوتا از مکتب الایان اینا هم استفاده کرد. عرض کنم خدمتتون شخصیت عجیبی داشته سقراط. اولا شخصیت علمی و فلسفی برجسته‌ای داشته، یه رفتارهایی هم داشته که پیامبرگونه بوده، لذا بعضی ها مدعیان اصلا سقراط پیغمبر بوده. سقراط و افلاط و ارسطو رو اینا میگن جز انبیا بودن. آیت الله حسنزاده رضی‌الله عنه همچین دیدگاهی نسبت به سقراط فکر کنم افلاط و ارسطو هم داشت سابقا که خدمت شده بود. چون یه حالات جذبه‌ای داشته، یک ویژگی‌های خاص داشته که او را از انسان‌های عادی ممتاز می‌کرده. یعنی نمیشه گفت سقراط یه فیلسوف محض نظری بوده که فقط استدلال بگه اگر پی آنگاه کیو نقیز کیو نتیجه میدن نقیز پی را. نه، یک رفتارها و حالات خاص هم داشته. مثلا به لحاظ چهره ظاهریش یه خیلی زشت رو بوده، آبل رو بوده، یه بینی فرو رفته‌ای داشته، چشمان دروش، پاهای خشن. از نظر قیافه خیلی قیافه علمایی نداشته به قول معروف، اما میگن به لحاظ شخصیتی سجای اخلاقی بسیار سجای اخلاقی مثبتی داشته. اونقدر سجای اخلاقی مثبت بوده که میگن جوانان آتن و یونان شیفتش بودن، چون جوانان خیلی گرایش داشتن به سوفسطائیان، ولی سجایای اخلاقی و جایگاه علمی سقراط باعث شد که جذب سقراط بشن. از نظر بدنی بدن بسیار قوی داشته، میگفت معروف ها رو نقل میکنن تا 40 روز ایشون از میتونست از خوردن و آشامیدن پرهیز بکنه، ذره هم اظهار ضعف نکنه. عرض کنم خدمتتون در مقابل سرما و گرما مقاومت عجیبی داشته و لذا ایشون لباس تابستان زمستانه نداشته، یه لباس داشتم لباس زمستانش بودم تابستانش. حالتهای خلصه داشته، جذبه داشته، گویا تو چند روز میگن این حالتهای خلصه ادامه پیدا میکرده. حتی در شبهای طولانی زمستان میگن که به فکر میرفته، تأمل میکرده و گویا خود به تجرید نفس میپرداخته، روح رو با اختیار خودش از بدنش جدا میکرده. این مطالبی است که درباره در حال شخصیت ایشون ذکر کردم. حالا چقدرش درست است یا، ولی فی الجمله اصل قصه اصل مطلب درست نیست. سجای اخلاقیش این گونه مثلا آموزش میداده مزد نمیگرفته و میگفته کسی که تعلیم مزد بگیره از این سزاوار مدح نیست. و درست است کسی دست بده پول بگیره. تواضع خیلی عجیبی داشته که همه زبانزد عام و خاص بوده. عرض کنم خدمتتون نقل میکنم میگن در شهر دلفی از شهرهای یونان بوده، یه معبدی پرستشگاهی بوده، یه تمپلی بوده که مردم اونجا عبادت میکردن، کاهنان هم جمع میشدن عبادت میکردن. خرفون هست که از دوستان قدیمی سقراط، یک راهبه بوده، میگه که همه راهبانی که اونجا بودن سقراط رو به عنوان عابد و زاهد قبول داشتن، با اینکه خود سقراط در این معبد دلفی نبوده، ولی همه اهل معبد دلفی رو قبول داشتن که ایشون حالت جذبه‌ای داره، پیشگویی میکنه، خبرهای غیبی داره. و ارتباط با خدایان پیدا میکنه. میگن یک راهبی، میگن مردم آتن رفتن از راهبی در همین معبد دلفی، خواستن که شما وقتی در ریاضت میکشی با خدایان ارتباط برقرار میکنی. خدایان هم در اصطلاح یونان هر موجود قویه که غلبه بر انسان پیدا میکرد بهش گفتن خدا. مثلا باد اینطوری بود، باران اینطوری بود، سیل اینطوری بود، آفتاب اینطوری بود، اینا رو خدایان. خدایان از نظر یونانیان مخلوقاتن، مخلوقن، از ازلی نیستن ولی ابدی هستن. و این ویژگی خدا بودنش به خاطر همون غلبه ایست که بر انسان دارن، ولی زا انسان اونا رو میپرستیدن که مثلا از یه وقت شرشون در امان باشن، یه از نعمتشون، از نعمتشون برخوردار باشن، نعمت خدایان برخوردار باشن. توجه داریم. یه روز مردم آتن میرن از این راهب معبد دلفی میپرسن که شما وقتی با خدایان خلسه میکنید، ارتباط پیدا میکنید، از خدایان بپرسید که داناترین انسان روی زمین کیست؟ ببین چی جواب میدن. خب اینم بعد از ریاضت ها خبر آورد که خدایان خبر دادن که داناترین مرد یونان سقراط است. خدایان گفت. خب این خبر به سقراط رسید. سقراط حالا این تواضعش رو ببینید. میگفت این که خدایان گفتن داناترین شخص من هستم، این یه نکته ای داره. اون این است، من به جهل خودم عالمم، میدانم که نمیدانم، ولی شما اینو نمیدونید، به خاطر این من از شما عالم ترم. من جهل خودم رو میشناسم، لذا میرم تا این جهل خودم رو به علم تبدیل بکنم. و من درباره واقعیت ها و حقیقت ها بی تفاوت نیستم، تلاش میکنم تا به حقیقت، به واقعیت برسم. سقراط میگه من نسبت سخنان دیگران برام ارزش داره. چون این سقراط چشنیدم گفته ترابون بگیر، نه من ارزش قائلم برای سخنان دیگران. وقتی سخنی از دیگران میشنوم تأمل میکنم تا صحت و سقمشو بفهمم. لذا اگر بعضی از این گفتگوهای سقراط رو که تو مجموع آثار افلاطون هست ببینید، ببینید سقراط میگه من با یک شخص بی سوادی، شخص عامی بحث کردم، او اینو پرسید، من اینو گفتم، او این اشکالی گرفت، بعد من این جواب رو دادم. یعنی با حتی عوام و افراد بی سواد هم ایشون دیالوگ داشته. نوجود داری. و همین خاطر سقراط یه همچین ویژگی شخصیتی داشت. از نظر جسمانی عرض کردم، از نظر سجای اخلاقی عرض کردم، از نظر جایگاه علمی هم عرض کردم. این بحث اول، شخصیت شناسی سقراط. بحث دوم درباره دینداری سقراط. دینداری سقراط. سقراط حالات معنوی و عرفانی داشت. اونقدر حالات عرفانی معنوی داشت که اصلا بعضی رو پیغمبر فرض می‌کرد. حتی از تعابیرش استفاده میشه که یک نوع مأموریت غیبی هم سقراط برای خودش قائل هست. یه مأموریتی داره از عالم غیب که این مأموریت انجام بده. البته هیچ جا نداره بگه من پیغمبر خدا، ولی اینو میگه ارتباط با غیب داره، ارتباط با ملکوت داره، با اون عالم در ارتباط داره، ارتباط هست و یک مأموریتی هم داره که این مأموریت رو انجام بده. لذا در محاکمهش که در رساله دفاعی هست، در مجموع آثار اخلاقی، یه رساله از رساله دفاعیه، در اون مجموع آثارش اومده که شاکی که سقراط رو متهم کرده بود شخصی بود به نام ملتوس یا ملتوس و ادعا میکرد سقراط منکر وجود خداست. سقراط متهم کرد که این ملتوس که سقراط منکر وجود خداست. سقراط در جواب گفت که من چگونه منکر کسی باشم که همیشه با او در ارتباط بودم و از غیب به من سروش الهی میرسد و بدین وسیله قبول وجود خدا را اعلام میدارم. من خدا را قبول دارم، من منکر خدا نیستم. چطور میگید من منکر خودم؟ البته شاید بشه گفت خدایان یونان را قبول نداشت. یعنی قدیه برمیاد که خدای واحد احد صمد را قبول داشته، حالا با اون ویژگی که اون موقع مد نظر سقراط بوده. خدای آفریننده جهان را قبول داشته، نه اینکه این خدایان متعدد اینا رو قبول نداشته، ولی به هر حال معتقد به خدا بوده. کاپلستون یه تعبیری داره، میگه گرچه تردیدی در دینداری سقراط و اعتقاد او به خدا نیست، اما نکته مهم این است که او چگونه خدایی رو باور داشته است. آیا همچون یونانیان به خدایان سنتی اعتقاد داشته یا به خدای واحد معتقد بوده است؟ ظاهرا خدای یونان رو قبول نداشته. توجه داری؟ بیشتر یه تصویر خالصتری از خدا قائل بوده ظاهرا. اینم درباره دینداری سقراط. مطلب سوم درباره شناخت سقراط، عرض کردم ایشون اهل قلم و تألیف نبود، یک فیلسوف شفاهی است، سخن گفته، ولی بعضی سخنانشون رو سخنان سقراط نوشتن. معمولاً سه تا یا چهار تا منبع رو به عنوان منابع شناخت اندیشه سقراط معرفی میکنه. یکی یه شاگردی داره سقراط به نام گزنفون، سه تا اثر ازش به جا مونده. یکی یادنامه‌ها یا خاطرات، دوم دفاعیه، همین محاکمه رو گزارش داده، و سوم یک رساله‌ای داره به نام ضیافت یا مهمانی. گزنفون این سه تا اثر از خودش به جا مونده و از زبان سقراط هم نقل میکنه مطالب رو. توجه دارید؟ ولی خیلی از کلمات خیالی استفاده کرده. توجه دارید؟ لذا متفکران یونانی کتابیست. میگه گزنفون بحثای حقیقی رو خیالات و موهومات و خیالات مخلوط کرده. لذا نمیشه به طور شفاف فهمید دیدگاه سقراط چیه. لذا این سر رساله گزنفون به درد سقراط شناسی نمیخوره. این یکی. دوم، منبع دوم محاورات یا مجموع آثار افلاطونه که برای خود به محاورات هم تحکیل میشه. مجموع آثار افلاطون در چهار جلد انتشارات خوارزمی چاپ کرد که عمدتا گفتگوهای بین سقراط و دیگرانه. توجه دارید؟ این نسبتا راحت تر میتونیم بفهمیم سقراط چی گفته، ولی باز یک مشکلی که داره اینه بعضی جا نمیدونیم واقعا این سخن افلاطون از زبان سقراط یا دیدگاه افلاطون یا دیدگاه سقراط هست. چون میدونی آثار افلاطون حالا بعدن که رسیدیم هم بحثای معرفت شناسی داره، هم انسان شناسی داره، هم جهان شناسی داره، هم هستی شناسی داره، هم عالم و عوالم شناسی داره، عالم مثل، و این بحثا خیلی مباحث افلاطون گسترده و عمده این بحثا رو از زبان سقراط هم نقل کرده. آیا واقعا همین بحثا بحث سقراطه؟ یه مقداری کارو دشوار. من به سوم یه شخصیست به نام آریستوفانس. ایشون کتابی داره به نام نمایشنامه ابرها که بعضی از مباحث رو در قالب نمایش و زبان حال بیان کرده. پاره از دیدگاه سقراط تو این کتاب هست. ایشون هم در همون زمان بود. یعنی آریستوفانس سال 432 قبل از میلاد اثر خودشو نوشته. سقراط اون زمان 47 سال داشته تقریبا. ولی این کتاب هم چون نمایش نامه است نمیشه دقیق به زبان نمایش به زبان حال هم نوشته شده، نه به زبان قال، لذا نمیشه به اینم از نظر علمی اعتماد کرد. چهارمین و آخرین منبعی که هست اظهاراتی است که ارسطو از سقراط نقل میکنه در مجموع آثارش، مثل متافیزیک، مثل طبیعیات فیزیک، مثل کتاب درباره نفس یا کتاب کون و فساد. ارسطو این نکات رو رعایت کرده، اولا به زبان قال سخن گفته نه به زبان حال، به زبان علمی سخن گفته نه زبان نمایشنامه‌ای. ثانیاً هر جا هم قبول نداره حرف سقراط رو قبول میده، این اشکال داره، یعنی مشخصه که حرف سقراط حرف سقراطه، حرف افلاطون حرف افلاطونه. لذا بیشترین منبعی رو که میتوان بهش تمسک کرد اول ارسطو بعد افلاطون، یعنی با آثار ارسطو بهتر میشه فهمید کدوم یک از این نقل قولای افلاطون مال خودش یا مال سقراط. این هم عرض کنم خدمتتون منبع شناسی و نقطه سوم. پس شخصیت شناسیشو گفتیم، دینداری سقراط هم گفتیم، منابع سقراط شناسی رو هم عرض کردیم. نقطه چهارم روش پژوهشی سقراط. سقراط یه جمله‌ای داره که با این جمله روش پژوهشش رو میشه کرد. میگه زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. خیلی از شاعران رو این جمله بحث کردن که مقصودش چیه. بعضی گفتن مقصودش اینه که وقتی با فعلی یا اندیشه مواجه می شوید تقلیدوار نپذیر، تقلیدوار جز زندگیت قرارش مده، بران تأمل کن، تعقل کن. این وقتی میگه زندگی ناآزموده یعنی زندگی تقلیدی ارزش نداره، انسان عقل داره، نفس و روح داره، باید نسبت به اندیشه و افعال تعقل کنه، بیاندیشه، صحت و سقم رو بسنجه. رضا سقراط میگه من اگر ساده ترین مطالب رو از شما مردم بپرسم، گرچه با اون مطالب ساده در حال زندگی هستی، ولی خودتون نمیدانید چه میکنید، زیرا ساده ترین مطالب رو هم نمیدانی، چون درباره آن فکر و تأمل نکرده ای. اگر بپرسن عدالت چیست، زیبایی چیست، عشق چیست، شجاعت چیست، پریزکاری چیست، پاسخ آنها رو نمیدانی، چون تعقل و تأملی نسبت به این واژه ها نداشته ای، همواره مخلد دیگران بوده ای. میگه این مفاهیم ساده که مرتب باشون زندگی میکنی. میگه باید در اینو تأمل کرد، تعقل کرد. لذا مثلا یه رساله داره در باب این که عشق چیست، یه رساله داره در باب این که زیبایی چیست، یه بحثی داره در باب شجاعت چیست. این مفاهیمی که مرتب باهاش سر کار داریم و مرتب اونا رو به کار میبریم. سقراط درباره اینا بحث میکنه. نه شما یعنی بحث میکرده، حرف میزده، سوال میکرده با عوام، با خواص، و دیگران اینا رو نقل کردن، نوشتن. ولی سوال اینه، این ببینید روش پژوهش یعنی روش اندیشیدن، لازمه حتما شما تحقیقی بنویسید، چه بنویسید چه بیان بکنید، بیان نیاز به روش شناسی داره. سقراط میگه تأمل کردن، تعقل کردن. بذار دو تا وصف به خودش نسبت میده، یکی خرمگس، یکی هم شغل مادرش مامایی. میگه کار خرمگس چیه؟ خرمگس کارش اینه بر بدن چارپایان پیر تنبل فرسوده میشینه، اینا رو نیش میزنه، با این نیش زنه اینا رو تحریک میکنه، به جنبش وامی داره. ولی خودشون باشن راکت هم حال ندارن. آبه میگه که ذهن شما انسان ها هم ذهن تنبلی شده، چون نمی اندیشید، تأمل نمی کنید، تعقل نمی کنید، فکر نمی کنید. من کارم اینه، مثل خرمگس نیش می زنم. این نیش من سؤاله، شجاعت چیست؟ عشق چیست؟ پرهیزکاری چیست؟ بعد شما به فکر با می دهیم شما با. و این سؤال جواب شما یه جواب میدید، بعد من سقراط یه اشکال میگیرم، بعد شما این رد و بدلها، این روش دیالکتیک، این باعث میشه که یه جنب جوشی و حرکتی ایجاد بشه و معرفتی زایش پیدا کنه. روش جدلی، روش دیالکتیک، روش پرسش و پاسخ. توجه داری؟ بعضی که رفتار غلطی دارن، آدم به جای اینکه بهشون بگه این کار غلطیش انجام نده، ایش سوال میکنه به نظر این کار درست بود؟ یه بله. خب چرا رو آزرده شد؟ برای اینکه بد فهمید. خب چرا بد فهمید؟ ببین اگر بگید که این کار بده، بی خود انجام دادی، نمیپذیر. و اگر گفتی که این کار انجام دادی خوب بود، بله، بعد بگید بی خود میگه خوب بود، چیکی فایده نداره. ولی اگر خوب بود، سوال بعدی اگر خوب بود، پس چرا وقتی این حرف زدی اون ناراحت شد، این کار انجام دادی اون ناراحت شد؟ به من چی؟ به خودش مربوطه. بد فهمیده. چرا بد فهمیده؟ یعنی بهش میفهمونی ولی تو ممکنه انگیزه بدی نداشتی، ولی یه رفتاری انجام دادی که او بد فهمیده. پس ما چرا یه کاری انجام بدیم که دلالت رفتارمون ناراحتی دیگری باشه؟ این شیوه رو میگن شیوه سقراطی، شیوه پرسش و پاسخ. یه صفت دیگه هم که به خودش نسبت میده، میگه شغل من شغل مادرم از قابلگی مامایی. میگم تو قاب همونونه که قابله فرزند رو از رحم مادر بیرون میکشه، منم اندیشه ها رو از رحم ذهن شما بیرون میکشم. تو ذهن تو خیلی اندیشه ها هست، همونه پیر و فرسوده شده، یعنی نمی اندیشید، لذا ذهن رو به رحمی تشبیه کرده که اندیشه در آن نهفته است. این روش جدلی در واقع یک روشی است که تو خیلی از این رسالهایی که تو آثار افلاطون است تو رو مشاهده میکنی. دیگه وقت تمام شد، بحث فعالیت های علمی سقراط است. انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علیه و سلم.